أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ادامه صحبت ریا رو خدمتون دارم. در ابتدا آیاتی رو از قرآن خدمتون میخوام بخونم که ریا در عبادت مثل نماز رو و همچنین ریا در انفاق را و ریا در جهاد را بیان کرده. البته آیات زیاد هست تو این زمینا، لیکن دو سه رقمش رو خدمتتون میخوام بخونم و یه اشاره مختصری هم به تفسیر او دارم. بعد هم سوالی رو یکی از عزیزان روز گذشته داشتن پیرامون نشاطی که انسان پیدا میکنه، لذتی که میبره از این که متوجه میشه پشت سرش حرف نیکو زده شده. این رو اجمالا خدمتشون گفتم، لکن بحث آخرم پیرامون تقسیماتیست که تو این زمینه است و نظراتی که بزرگان دارن. اما صحبت اولمون در مورد نماز، قرآن کریم فرماد منافقین وقتی سراغ نماز میرن اینها نماز رو با کسالت میخونن و ریا میکنن، نشون مردم میدن نمازشون رو و خداوند رو یاد نمیکنن مگر کم. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. آیه 142 سوره نساء. خدعه ای که منافقین در آیه شریفه اینجا از اونها یاد میکنه به شکل یخادعونه، یعنی الف درش آمده. این الف در اینجا میشه الف استقامت و استمرار باشه. یخادعون الله به معنای اینه که این منافقین تو خدعه با خداوندشون دائما خدعه میزنن و معنای دائمیش یعنی روحیه اینها شده. الف باب مفاعله بسیار از مواقع الف استقامت یا اون قانونی که گفته میشه زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی به معنای کثرت در خدعه و پافشاری در خدعه هست، یعنی روحیش این شده. خب چون روحیش اینه که دائما خدعه میورزه، قرآن میفرماد و هو خادعهم، خداوندم دائما با اینا نیرنگ میزنه، یعنی نیرنگ اینا رو ابطال میکنه. بعد فرمود وقتی که اینها میرن سراغ نماز با کسالت نماز میخونن، نشانه منافق اینه که حال نداره، نشاط نداره. خب علتش هم واضحه، چون رغبت 100% خودش نداشت به این که بره سراغ نماز. اگر هم داشته نصفیش خلاصه یک کمترش برای خدا بوده، نصفش هم برای دیگران. اگرم منافقی باشه که اصلا خدا را قبول نداره که هیچی، اونجا باید بگیم هیچی انگیزه نداشته برای نماز خوندن. اما فعلا اینه در حضور مردم نونش تو روغن است اگه بیسه نماز بخونه، ظاهر و رعایت میخواد بکنه. چه بسا نمازی که میخونه بی وضو میخونه، چون میگه وضوره که مردم نمیدونن من وضو دارم یا نه، اما نمازو میبینن، چون نمازو میبینن وایمس رکوع سجدهش انجام میده، حمد و سورهشو خیلی با آداب میخونه، اما چون اهمیت نمیده به نماز و قبول نداره چه بسا بی وضو هم میشه. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینها ریای میکنن نسبت به مردم و خدا رو کم یاد میکنند. اون کمش هم به خاطر همینه که میخواد خودشو نزد مردم جا بزنه، محبوب جلوه بده. حالا تو این زمینه یک روایت رو در ذیل این آیه در تفسیر داره، چون اثر تربیتی خیلی داره این نکات، انتخاب کردم این روایت رو که یک کسی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد که در روز قیامت نجات به واسطه چیه؟ حضرت فرمودن نجات در قیامت به اینه که با خداوند خدعه نورزید، نخواهید خدا رو فریب بدید تا خداوند هم بخواد با شما خدعه بکنه. و کسی که با خداوند خدعه میکنه، خداوند هم با او خدعه میکنه. بعدا فرمودن و نفسه یخدع لو یشعر، در واقع این شخص خودشو داره فریب میده اگه میفهمید، یعنی نمیتونه خدا را انسان آخرش فریب بده که به خیال خودش داره فریب میده خدا را، در واقع خودشو داره فریب میده. خب پیامبر پس فرمودن که اگه میخواید نجات پیدا بکنید خدعه نکنید به خدا. و یک کسی سوال کرد گفت چطوری خدعه میزنن خدا را؟ راهش چیه که ببینیم ما این کار انجام ندیم؟ از آن فرمودن که آنچه خداوند امر کرده سو میرد انجام میده، عملا فرمان خدا رو انجام میده، اما قصدش نیتش غیر خدا است. یعنی همین نماز رو مثلا میسته میخونه که خدا فرمان داده، اما اراده کرده است غیر خدا را. بعد فرمودن فتق الرعا، فاصله بگیرید از ریا، فانه شرک بالله، که این یک نوع شرک به خداست. ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعت اسما، کسی که ریاکاره روز قیامت به چهار اسم صداش میزنن، یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر. و بعدم بهش میگن که اعمالت حد شده است و دیگه پاداشی نداری، راه نجاتی نداری و مزدتو برو از کسی که براش کار انجام دادی بگیر. پس خدعه ای که تو قرآن فرمود منافقین خدعه میزنن با خداوند، فهمیدی معنی چیه؟ معنی خدعه اینه که انسان فرمان خدا رو میره انجام میده، مثلا میسه نماز میخونه، اما نیتش برای خدا نیست، این داره خدا رو فریب میده، در واقع خودشو داره فریب میده، چون خدا هم که فریب نمیخوره که. باز تو زمینه ریا در نماز فویل للمصلین داریم که معمولا حفظتونه، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون. اینم راجع به کسانی که نسبت به نمازشون سهو میکنن و ریا در نماز میکنند. صاحون در نماز، امام صادق علیه السلام فرمودن صاحون کسانی هستند که تأخیر میاندازن نماز و از اول وقت بدون عذر، هو تأخیر الصلاة عن اول وقتها لغیر عذر. و عذرم که میگیم منظور عذرهای متعارف نیست که بعضی میگن مثلا داشتیم رانندگی میکردیم یا قضا میپختیم یا درس میخوندیم، اینا عذر نیست. عذری که گفته میشه همون است که تو دین گفته شده عذر چیه. بنابراین اگر کسی داره رانندگی میکنه و اول وقت هیچ اعتنا نمیکنه، کاسب داره جنس رو تأمین میکنه و خلاصه اون پزشک هم داره معالجه میکنه و هیچ توجهی نداره که اذان شد، قرآن کریم صریحا تهدید میکنه اینها را که نماز میخونن اما اونقدر نماز در دیدشون سبکه که هر کاری داشته باشن مقدم بر نمازه. ازش هم سوال بکنید میگه، ازش بپرسید چه کاریه که اگه مشغولش باشی و نماز وقتش برسه رها میکنی کارا میری سراغ نماز. ازش سوال بکنی هیچی جواب نمیتونه بده. ای به عنوان یه نمونه یه مثال بزنم، بگه مثلا اگه تلفن بزنم من حاضرم تلفن رو رها کنم و بیام سراغ نماز. اینطور نیست. بگه یه کسی باشم کار داره رها میکنم، یا خودم کار دارم دارم مثلا فلان کار انجام میدم بگه نماز وقتش بشه رها میکنم، داشتم قضا میخوردم وقت نماز شد رها کردم، داشتم رانندگی میکنم یا اگه رانندگی بکنم حاضرم رها بکنم، اگر درس میخونم حتی یه کار پستی مثلا میگه دارم فیلم نگاه میکنم. بعضی هست اینطوری هم، یعنی دارد کار بازی میکنه، بازیش هم حاضر نیست رها بکنه. خب معلومه که این نماز در نظرش خیلی پسته. قرآن کریم هم اینو تهدیدش میکنه، میگه فویلون، وای به حال اینا. بعضی هم که ویلو معنای اسمی ازش میگیرن و میگن ویل یعنی یکی از درکات جهنمه که جایگاه این نمازگزارانی که اینطوری نماز میخونن تو اونجا جهنمه، خدا تو اونجا نگهشون میداره. و حالا معناش هرچی باشه، امام صادق علیه السلام که فرمودن شفاعت ما به اینا نمیرسه، این که دیگه همه تونم شنیدی واضح هم هست حدیثش، فرمودن ما اینا رو شفاعتشون رو نمی کنه. آیه بعد فرمود الذین هم یراؤون، کسانی هستن که تو عملشون ریا میکنن. در مجموع البیان از امیرالمومنین علیه السلام حدیثی رو نقل میکنن که فرمان منظور منافقینی هستن که اگر نماز میخونن امید ندارن ثواب بگیرن براش، و اگر ترک میکنن ترس از عقاب ندارن. منافق دیگه، اصلا کاری با نماز نداره و غافل از نماز تا وقت نماز ازش میگذره. اگه با مؤمنین باشه ریا نماز میخونه، و اگر با مؤمنین نباشه اصلا نماز نمیخونه. قسم دوم آیاتی داریم که ریا در انفاق رو بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فرماد صدقه‌ای که میدید رو با منت و عزیه باطل نکنید، نظیر اون کسی که صدقهشو با ریا کردن باطل میکنه. لحن آیه رو اگه دقت بکنید میبینید لحن آیه سه تا چیز رو داره بیان میکنه اما عوض میشه، اول دو چیز رو میگه بعد تشبیه میکنه به سومی، در حالی که شما میگید بهتر بود که از همون اول سه تا چیز رو کنار هم میگفت آیه مختصرتر هم میشد. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا والریا، با سه چیز باطل نکنید. اما الان اینطور نفرموده، با دو چیز میگه باطل نکنید، با منت و عذیت. ریا رو اصلا دیگه خطاب به مؤمن نمی کنه، میگه کلذین، شما که مؤمنید مواظب باشید مثل اون کسی نباشید که با ریا عملش رو باطل کرده. این که لحن آیه عوض میشه به خاطر اینه که آدم ریاکار اصلا مؤمن نیست، اعتقاد به خدا نداره. چون اعتقاد نداره، اول آیه خطاب به مؤمن دارد میکنه، به مؤمن نمیشه گفت ریا نکن، به مؤمن میگن منت و اذیت نگذار. مؤمن ممکنه تو صدقه منت و اذیت بگذاره، لذا بهش میگن این کارو نکن. اما تو ادامه آیه فرمود آی مؤمن، شما دیگه مثل کافری نباش که با ریا عملشو باطل میکنه. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، بعد فرمود ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، اصلا نه ایمان به خدا داره نه ایمان به قیامت داره. خب این آیه 264 بقره هست، نظیرش هم آیه 38 سوره نساء والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، نه ایمان به خدا داره نه معاد و مالش هم ریایی انفاق میکنه. و اما قسمت سوم آیه‌ای که جهاد فی سبیل الله رو میگه ریایی بعضی میرن انجام میده، میره جنگ میکنه اما برای ریا، میخواد نشون مردم بده. اینم آیه 47 سوره انفال، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس، باز اینجا به مؤمنین میگه شما مثل اونا نباشید. صاحب به مؤمن نمیگه ریا نکن، چون مؤمن ریا نمی کنه. به مؤمن میگه شما مثل اون کافرای نباشید که میرفتن جهاد اما برای ریا، مواظب باشید شما. ولا تکونو، شما نباشید کالذین خرجوا من دیارهم بطرا، بطر یعنی با حالت فخر فروشی می رفتن و به رخ می کشیدن که بله ما اینقدر کارها کردیم، اینقدر تلاش کردیم، یا اینقدر سابقه جبهه داریم، چقدر دشمن کشتیم، اینا رو به رخ می کشیدن، فخر فروشی. و رئاء الناس، شما مثل آدم های نباشید که به خاطر نشون دادن به مردم که بله ما اهل جبهه و جنگیم، ما ترس نداریم، و در واقع تو دلش هیچی قبول نداره خدا پیغمبرام. خوب تو ظاهر حضور پیدا میکنه. زمان صدر اسلام ما از این منافقین خیلی داشتیم، کسانی که وقتی جانشون تو خطر بود خلاصه الفرار رو سیغشو فوری اجرا میکردن، عملی میکردن، زود فرار میکردن. و یصدون عن سبیل الله، میگه همینا که ریایی میرفتن جبهه جنگ، اینا اصلا مانع راه خدا میشدن. خب پس معلوم شد ریای در جهاد هم ممکنه بیاد. یه داستانی هم نقل میکنن که یه کسی تو میدان جنگ دید که یه الاغ خوبی، حالا قاطر بوده، خیلی سرحال بوده، دست دشمن دید، به فکرش رسید، گفت میرم حالا با این جنگ میکنم، میرم میکشمش و الاغش قاطرش رو غنیمت خودم میگیرم. رفت که او رو بکشه، اتفاقا خودش کشته شد و جانش رو در این راه داد. وقت بعد از جنگ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از کنار شهدا که میرفتن حرکت کردن، کنار شهدا به این که رسیدن فرمودن قتیل الحمار، یعنی کشته شده در راه خر. خلاصه نیت ها خیلی دخالت اصل اینه دیگه، به چه نیتی حضور پیدا کرد؟ میخواست به رفیقش بگه که من دیگه کمتر از تو نیستم، به خانومش همچین ادعایی بکنه، یا اینکه یک کسی گفته از اذیت‌های خانومش خیلی اذیت میکشید رهای کرده و رفت تو جبه. خب صرف حضور که کافی نیست، باید ببینیم به چه نیتی اومده، و این نیات خیلی دخالت داره در بحث. خب در یک روایتی که در همون نشانی اصول کافی که خدمتون عرض کردم، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان سه تا نشانه برای ریاکار وجود داره. این بحثی که میخوام حالا تکمیلا عرض بکنم چون فایدش دم عامه و صحبت که شفاهی دیروز خدمتی که از برادران داشتم رو این چند دقیقه میخوام روش صحبت بکنم. فرمودن شخص ریاکار سه تا نشانه داره. نشانه اولش فرمودن ین شد و ادار الناس، وقتی مردم میبینندش هر شبت که دارد عبادت انجام میده با نشاط انجام میده. نشانه دومش کسالت هست، زمانی که تنهاست و هیچ کس نیست. نشانه سوم فرمودن دوست دارد که تو تمام کارهاش مردم او رو تعریف بکنی. معلم کارو نشونه مردم داده، بعد هم یه گوشش رو تیز میکنه ببیند مردم باریکلا میگن، تعریف میکنن، گاهی وقت هم که انتظار دارد که پاداش هم بهش بدن. آخر سال به عنوان کارگر نمونه مثلا معرفیش بکنند و میگن آقا چقدر خدمت کردی تو این اداره، چیکار کردی. این معلومه از اول ریاد میگرده کارو برای نشون دادن مردم، برای اینکه مردم تعریفشو بکنن، هی یه جوری وانمود بکنه که من دارم خدمت به مردم میکنم و تا مردم هی ازش تشکر بکنند. و نشانه ریاکار همینه، چون اگر انسان کارو برای خدا داره انجام میده قانع هست به این که خداوندم پاداش او رو بده، میگه خدا یا اون پاداش که من میدی من بسمه دیگه، زیادترم بشم میدی. اما وقتی قانع نیست، حالا یا اصلا قبول نداره خدا رو، یا اگرم قبول داره میگه پاداش خدا کمه. خب یه ایمانش وقتی ضعیفه اینطوره، میگه خدا تشکر میکنه از منا، اما خب مردم هم یه چیز بالاخره باید بگن دیگه، هیچی. کار هی نشون میده، هی یه جوری وانمود میکنه، در قیابشون مثلا کار انجام نمیده. فرمودن نشانه سوم ریاکار اینه یحب ان یحمد فی جمیع اموره، تو تمام کارها هی دوست داره که تعریفش بشه. در یک روایت دیگه که حالا نسخه بدل این حدیثه داره که نشانه سوم ازت اینطور بیان میکنن، میگن وقتی که تعریفشو میکنن زیاد میکنه کار را، به قول ما چربش میکنه. و ینقص اذا ضم، وقتی مذمتشون میکنن این هم از کار کم میذاره، کارو کم میکنه. خب سوالی که حالا اینجا مطرحه اینه، گاهی میشه انسان در حین عمل میبینه که مردم دارن عملشو میبینند و خوشحالم هست، خب این پای ریا میاد جلو، باید خیلی مواظب باشه. ولی کن گاهی میشه که در حین عمل نیست، عمل رو که داشت انجام میداد حقیقتا برای خدا انجام داد، بعد از پایان عمل یا حتی ممکنه بعد از چند روز یا چند سال کم کم متوجه میشه که این عملش رو بعضی فهمیدند و دارن تعریف میکنند و وقتی میشنوه خوشحال میشه، این جگرش خنک میشه، میگه ها خوبه که حالا اینا فهمیدن که ما این کار خوب انجام دادیم. این نشاط بعد از عمل آیا مضر یا مضر نیست؟ صحبت تو اینه، در حین عمل انسان نشون بده عملشو به دیگران، بعدم خوشحال میشه که تعریفشو میکنه، اونو گفتیم ریاست. ولیکن بعد از عمل، یعنی در حین عمل مواظب بود خالصا برای خدا انجام داد. حتی میشه مثال اینطور بذاریم که عملش اون وقتی داشت انجام داد هیچ کس پهلوش نبود اصلا، یا اگرم پهلوش بودن خالصانه کار برای خدا انجام میداد. اما خب حدیث داره که هیچ عملی نیست که انسان خالصا مخفیانه انجام بده، چندین سال هم ازش بگذره مگر اینکه خدا هم او رو آشکارش میکنه و بالاخره به گوش مردم میرسه. حالا یه همچین چیزی رو فرض کنید یک کسی کار خوبی رو انجام داد برای خدا، اما بعد وقتی فهمید که مردم دارن تعریفشو میکنن، از اون تعریف مردم خوشحال شد. این خوشحالی آیا مضر یا مضر نیست؟ بزرگان اخلاق میگن این خوشحالی چهار رقمه، 1، 2، 3، 4، هر کدامش حکم خودشو داره. قسم اول اینه که خوشحالیش به این خاطره که این شخص کارو برای خدا انجام داد، خالصانه انجام داد. اما وقتی که فهمید مردم متوجه شدند و دارن ذکر خیری از او میکنن، میفهمه که خداوند اونها رو مطلع کرده بر عمل خوبی که این آقا انجام داده. بعد میگه خب چون خداوند اونها رو مطلع کرده، معلوم میشه خداوند با من خوب داره برخورد میکنه. خوشحالیش از این ناحیه هست که میگه خداوند خوب با من داره برخورد میکنه، به خاطر اینکه معصیت هایی رو که من انجام دادم، اینها رو خداوند به گوش مردم نرسونده، اونها رو مخفی کرده، اما خوبیایی که انجام دادم رو اینطور پخشش کرده و به گوش مردم رسونده. خوشحالی انسان اگر به خاطر این باشه که خداوند از من خوشنوده به خاطر اینکه خوبیای منو پخش کرده، بدیای منو مخفی کرده، خب اگر اینه خوشحالیش به خاطر اینه، این هیچ اشکال نداره. اصلا قرآن کریم دستور میده قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا، اصلا خدا هم دستور میده که به فضل و رحمت خدا باید خوشحال بشید. خب خیر مما یجمعون. این یک مورد، خوشحالی گاهی به خاطر اینه. مورد دوم، گاهی خوشحالی به خاطر اینه که میگه که خداوند اگر تو دنیا با من اینطور رفتار کرده که خوبی منو پخش کرده، گناه منو مخفی کرده، میفهمم روز قیامتم میخواد همینطور با من برخورد بکنه. و گاهی خوشحالی شخص به این خاطره، چون خداوند هر گونه که تو دنیا با انسان برخورد میکنه، اون طرف هم همینه، خدای متعال که عوض نمیشه که. گاهی انسان میبینه خدای متعال تو دنیا اینطوری داره باش برخورد میکنه، یه خوبی های رو داره پخش میکنه، کم من ثناء جمیل لست اهل له، هم بعد به اونا رو نشرش داده. اما از اون طرف بدیایی که انجام داده پخش نشده، خوبیایی که چه بس انجام اصلا نداده، 5 تا خوبی انجام داده بعد نه 10 تا خوبی ازش پخش شده. گاهی میشه انسان رفتار خدا رو با خودش تو دنیا که میبینه میگه خیلی خوب، مش نمونه خرواره دیگه، تو دنیا اینطوری برخورد کرد، پس اون ورش هم همینه. و همینطور هم هستا، روایت داره تو دعاها هم همینه. الان تو دعای ابو حمزه یه جمله خیلی زیبایی داره، تو قسمت دوم دعای ابو حمزه میگید انا لا انسا ایادیک عندی و سترک علی فی دار دنیا سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. میگیم خدای من فراموش نکردم و یادمه که چقدر نعمت تو دنیا به من داده بودی، خیلی نعمت تو دنیا بهشم دادی، و یادم پرده پوشی تو نسبت به گناهانم. تو دنیا یادمه که چقدر گناه کرده بودم، کسی هم اطلاع پیدا نکرد. اینا رو من یادمه، انا لا انسا، من فراموش نمی کنم. خب خدای متعال وقتی اینطور شناختیم، روز قیامت چیه؟ نه. تو مناجات شعبانی هم باز مشابه این نکته رو داشتیم که می گفتیم خدایا تو دنیا اعمال زیادی که بد انجام داده بودم اینا رو بر من مخفی کردی، نشونی کسی ندادی، و انا احوج الى سترها من که علی فی الاخرى. الهی قد احسنت الی اذ لم تظهرها لاحد من عبادک. خدا خیلی به من برخورد خوبی کردی که تو دنیا اینا رو مخفی کردی، گناهانم رو نگذاشتی افراد ببینن، و روز قیامت من بیشتر محتاجم به این که اینا رو مخفیش بکنی. خلاصه خدای متعال عادتش، یا بالاتر بگم، بالاتر از عادت بگم، ذاتش روی احسانه، قدیم الاحسانه، این احسان و کل قدیم. تو همین دعای ابو حمزه میگه خداوند محسنی است که احسان تو ذاتش مستتر، تو ذاتش همراهشه. چون محسنه، فقط ما معرفتمون کمه، ما درست خدا رو نشناختیم. گاهی خوشحالی این شخص مرحله دوم اینه، وقتی میبینه که خداوند بدیاشو مخفی کرده، خوبیاشو پخش کرده، خوشحال میشه، میگه پس خدا اگه این تو داره با من برخورد میکنه، روز قیامت هم همینه. خب اگر خوشحالی به خاطر اینه، اینم باز اشکالی نداره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان ما ستر الله علی عبد ذنبن فی الدنیا الا ستر علیه فی الاخره. فرمودن هرگاه خداوند گناهی رو بر بندش تو دنیا مخفی بکنه، حتما تو آخرت هم مخفی میکنه، اونجا آبروشو نمیبره. خب پس خوشحالی بخش دوم اینه، به خاطر اینه که خدای خود رو شناخته و خوشحال میشه که در آخرت هم خداوند باش همین گونه رفتار میکنه. قسم سوم خوشحالیش گاهی به خاطر اینه که گمان داره که حالا که مردم متوجه عمل خوبی من شدن، اونها هم اقتدا میکنن به عمل من و میرن اون عملو انجام میدن، بنابراین میگه من دو تا پاداش نصیبم شد، یه پاداش این که عملمو مخفیانه انجام دادم هنگامی که داشتم انجام میدادم، یه پاداشم پاداش این که حالا عملم آشکار شد و یه تعداد افرادی انشاءالله میرن و عملو انجام میدن و من باعث شدم، من محرک اونها شدم. گاهی خوشحالیش به خاطر اینه، 10 سال بود کسی اطلاع نداشت، اینم هیچیش نبود، کارو برای خدا انجام داده بود، اما بعد 10 سالم حالا که فهمید، یه تعدادی فهمیدن، خوشحال میشه. اما وقتی به خودش مراجعه میکنه، میگه خوشحالیش برای اینه، میگه خب خدا خواسته اینا بفهمن، اینا برن کار خوب انجام بده. قسم چهارم که یه مقدار اشکال داره اینه که وقتی میفهمه مردم مطلع شدن از عمل نیک او، خوشحال میشد از این جهت که میگه حالا که فهمیدن، من رو خیلی بالاتر از قبل احترام بهشم میگذارن، منزلت من رو، مقام من رو حالا خیلی بالاتر میبرن، تازه میفهمن من چیکاره هستم، من تو دلشون جا میگیرم، مرید پیدا میکنم. خلاصه میفته تو این فکرها، گاهی خوشحالیش از این جهته. اون وقت که عمل انجام داد برای خدا انجام داد، اما بعد از یه مدتی وقتی میفهمه عملشو مردم فهمیدن، خوشحالیش به این خاطره، میگه خب هم خدا رو میخواییم هم خورما رو دیگه. اون وقت که کار رو برای خدا انجام دادیم که تموم شده رفت، اما شیرینی باریکلاش هم بالاخره داریم. حالا مردم هم میان تعریف ما رو میکنند و در دل اونها منزلت پیدا کردن، مرا ستایش هم میکنن و از این چیزا. خب این قسم چهارم اسمش ریا نیست، چون گفتیم ریا هنگام عمله و این آقا هنگام عمل ریا نکرده بود، وقتی که عمل انجام داد برای خدا انجام داد. بعد از یه مدتی مثلا یه هفته بعد، یک سال بعد، 10 سال بعد، حالا مردم فهمیدند و خوشحالم شده که مردم فهمیدند، حالا تعریفشو میکنند. چون هنگام عمل برای مردم انجام نداد، عملش خالص بود، عمل قبول شده و صحیح رفته بالا. لکن حالا که یه همچین نقطه ضعفی داره، این نقطه ضعفش علی حال از نظر اخلاقی تیرگی میاره براش، یعنی توجه به حمد و ستایش مردم داره. این قسم چهارم میره تو بحث حب جاه و مقام، که ما انشالله به همین شکلی که داریم میرین جلو بعد از بحث ریا بحث خلوص رو انشالله خدمتون دارم و بعد وارد بحث حب جاه و مقام میشم. الان دارم اشاره میکنم که این قسم چهارم مناسبت داره با اونجا. کسانی هستن که دوست دارن مقام تو دل مردم داشته باشن، دنبال شهرتن و خودشون به این در اون در میذارن مشهور بکنن خودشونو، کمالاتشونو به رخ مردم بکشن تا مردم اونها رو بزرگشون بدونن، ستایششون بکنن. حالا این آقا عملش رو برای مردم انجام نداد، خالص انجام داد، اما بعد که میفهمه مردم تعریفشون میکنن خوشحاله، میگه حالا تو دل مردم شهرت پیدا میکنم، مقام و موقعیت پیدا میکنم، مردم حاضرن در راه من مثلا جانفشانی بکنه، از این چیز فکرهای پست اینطوری میاد تو ذهنش. این حب جاه و مقامه که انشاءالله بعدم باید روش صحبت بکنه. خب حالا در پایان صحبتم روایت رو هم بخونم که زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، حدیثی شرح همون اصول کافیه که عرض کردم. سألتو عن الرجل یعمل شیئا من الخیر فیراه انسانون، سوال کرد از حضرت که مردیست کار خوبی رو انجام داده، اتفاقا یه شخصی هم میبینه کار او رو، فیسره ذلک، این کسی که کار خوب انجام داده خوشحال میشه، خوشحال میشه که یک کسی دید عمل او را، فهمید عمل او را، همین خوشحال میشه. فقال لا بأس، از آن فهمدن این ریا نیست، اشکالی نداره، باطل نیست عمل او. ما من احدن الا و هو يحب ان يظهر له في الناس الخير، یا ان يظهر له في الناس الخير. فرمودن همه مردم اینطورین که دوست دارن نام نیکوی از اونا تو بین مردم پخش باشه، همه هم اینطوره. اذا لم یکن صنع ذالک لذالک، فرمودن اشکال نداره تا وقتی که عملی که داشت انجام میداد به خاطر همون خوشنامی انجام نداده باشه. حضرت یه استثناء پس میزنن، یعنی میفرمان اگر اون وقت که داشت عملو انجام میداد به این نیت انجام میداد که شهرت پیدا کنه تو دل مردم، خوشنام باشه، این اشکال پیدا میکنه، یعنی هین عمل فکرش برای خدا نبود. برای این بود که مردم عملش رو ببینند و تعریفش رو بکنند. حضرت فرمودن اگر این نباشه، یعنی نیتش این نبود، پس میشه برای خدا. برای خدا کار انجام داد، تمام شد. اما بعد فهمید که مردم متوجه شدند و ذکر خیری، یاد نیکوی ازش دارن میکنن، حالا خوشحال شد. این حضرت میفرمان اشکالی نداره، و میگن همه هم همینطورن. و کیست که دلش بخواد پشت سرش بدیشو بگه؟ کسی که اینطور نیه، همه میخواد پشت سرش خوبیشو بگه. فهمدن این ذکر خوبی پشت سر تا اینجاش اشکال نداره، به شرط که هین عمل نیتش این نبوده باشه. خب انشاءالله که بتونیم حالا با این صحبت ها، من اوز وارد صحبت روانشناسی ریا و خلوص نشدم، چون دیدم دیروز هم سوالات متعددی بود، از را شایسته دادم یه بحث دیگه رو پیرامون این نکاتی که هست عرض بکنم، تا انشاءالله جنبندیش رو بشه فردا به لطف الهی خدمتون بیان بکنم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. چند لحظه امام روی اسب توقف کردند. سید ابن طاووس می نویسند امام خیلی ضعیف شده بوده، در اثر خون زیادی که از بدنشون رفته بود، هوا گرم، شدت آتش فوق العاده، خیلی بدن آقا ضعیف شده بود. همین که چند لحظه صبر کردند، روی اسب ایستادند، ظالمی سنگی پرتاب کرد، به چهره امام اصابت نمود، خون از پیشانی آقا جاری شد. آقا پیران و بالا زدن، خون پیشانی رو پاک کنن. همین که قلب آقا نمایان شد، گویا هر مله بود تیر سه شعبهی به طرف سینه مبارک امام رها کرد. دیگه امام نتوانستن خود رو روی اسب نگه دارد، حواز جور مخالف چقیر و گون گردید. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید.
کربلا 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 دلش تنگه بگید کربلا، چیا دلش رو خواست مارم زینی برن کربلا، برای شبای قرد تو حرم عبی عبدالله باشد. افضل هم زیارت مانس این دیگه، این به
كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر